فیلم میخوایم حرف بزنیم؟
امروز رفتیم سراغ یه فیلم سینمای کلاسیک، ولی خب با یک مضمون متفاوت. فیلم معجزه بانوی فاطیما یا بانوی ما فاطیما، مربوط به در واقع ماجرای دهکده فاطیما تو پرتغال 1917، جنگ جهانی اول،
جریان که... معروفی که خیلی ها
20,000 نفر در واقع شاهد عینی داشته،
شاهد عینی بودن که کرامتی از آسمان نازل میشه و اون رو خیلی ها حضرت زهرا سلام الله علیها میدونن دیگه. بله، یه اتفاق عجیب غریب. فیلمی که درباره این موضوع ساخته شده.
آره، دو تا فیلم هست. یکیش در واقع همین فیلمیه که امروز می‌خوایم بهش بپردازیم. یکی هم خب نسخه 2020شه که در واقع بازسازی این نسخه است.
خب
یعنی ادای دینیه به این نسخه خیلی تفاوتی نداره. نسخه قدیمیش در واقع این محسوب میشه. کارگردان این کار آقای جان برام آمریکاییه که از دستیار کارگردان‌های آقای هیچکاک، آلفرد هیچکاک تقدیم می‌کند. چندین قسمت رو در کنار آلفرد هیچکاک بوده و کلن در مجموعه.
فیلمو چه سالی گفتی ساختم؟
این فیلم محصول سال 1952.
آها، خب سینمای کلاسیک کلاسیک.
سینمای کلاسیک کلاسیکه. حتی موسیقیش هم الان بریم سراغش.
موسیقیش هم احتمالاً آره دیگه، خیلی باید کلاسیک باشه.
موسیقیش کاملاً جنسش جنس موسیقی کلاسیکه و آدمی که ساخته خیلی آدم جالبیه. آقای ماکس اشتاینر، آقای ماکس اشتاینر در کنار دیمیتری تیومکین جزو گادفادرهای
پدرخوانده‌های موسیقی کلاسیک،
در واقع یه جوری پدران و بنیانگذاران موسیقی متن هستن که از در واقع سینمای کلاسیک و فرم کلاسیک موسیقی اومدن به موسیقی نوین تبدیلش کردن. آقای ماکس اشتاینر خب دو تا از کارهای معروفش برباد رفته و کازابلانکاست،
بله،
که احتمالاً همه دیده باشن، و نسخه 1935 ستوفنگدار که اون هم نسخه به شدت،
اونم موسیقیش
با آقای اشتاینر. آقای اشتاینر متدهایی که برای ساخت و تولید موسیقی استفاده می‌کردن امروز به عنوان استاندارد در این هیته استفاده میشه. حالا
الگوهای درست و درمون و به قول تو استاندارد موسیقی.
آره دیگه.
یه سوال احسان، ما توی کشورمون همیشه وقتی صحبت از آثار مذهبی میشه، خب خیلی ها دیگه صادقانه میخوایم حرف بزنیم، خیلی ها دوست ندارن، یا خیلی ها که توی هنرمندا عوامل اینا با ترس و لرز وارد میشن که فردا روز بهشون مثلا نگن تو چرا رفتی توی کار مذهبی مثلا شرکت کردی و اینا. توی خارج از کشور، توی سینمای جهان هم این شکلی هست؟ یعنی مثلا الان تو داری درباره یه فیلمی حرف می‌زنی که کاملا مضمونش مذهبیه دیگه،
وارنر برادرز ساخته.
آره، برادران وارنر ساخته. یه همچین چیزایی ما می‌بینیم توی سینمای جهانم یا نه؟
ببینین، حالا یه بخش زاویه گیری که به حال شاید باشه، نمیدونیم، باید تو فضاشون باشیم، ولی اون چیزی که ما می‌بینیم اینه که در درجه اول فیلم می‌سازن. ما اینجا مشکل لحن داریم در فیلم سازی، یعنی فیلم سازمون فیلمی می‌سازه که بهش اعتقادی نداره. این در لحن فیلم باعث میشه که فیلم مثلا بشه یه کلیپ، یه تیزر شعاری.
آها.
مضمون نداره کار. یعنی فیلمساز ما فقط یاد گرفته فیلم بسازه
و اتفاقا نیست. و اتفاقا واسه همینه که مثلا یه دفعه کارای داوود میرباقری به شدت همه‌گیر میشه، چون عمیقه، چون معلومه که از دل باورهای داوود میرباقری برمیاد و اینقدر درخشان میشه.
ببین مثلا امثال آقای میرباقری، امثال آقای جعفری جرزانی، این دست از آدم‌ها برای ساخت یک فیلم خیلی زمان صرف میکنن. یعنی شما الان ببینید که داوود میرباقری چند سال طول کشید مختار رو بسازه، الان چند سال داره طول میکشه که سلمان رو بسازه، آقای جعفری جوزانی چند سال طول کشید در چشم باد رو بسازه. خیلی کیفیت براشون مهمه، یعنی ذره ذره فیلم براشون مهمه. حالا شما اینا رو مقایسه بکنید با آدمهایی که میان یک ماه زیر یک ماه فیلم تولید میکنن و میفرستن جشنواره.
از طرفی هم تو اشاره به نکته مهم میکردی، این فیلم ها رو کمپانی های اصلی و پدرخوانده سینمای جهان دارن میسازن. یعنی اساسا کمپانی های اصلی که خب تو سینمای میدونیم سینمای جان چه احوالی داره، چه خبره توش، ولی اصلا ابایی ندارن از این که کاملا مذهبی بسازن و بهترین ها رو هم استخدام بکنن برای تولید همچین فیلم.
ببین آخه اون نگاهی که مثلا ما تو ایران داریم به مذهب، اونا ندارن. اونا مذهب رو به دید یک چیز کاملا فطری بشری نگاه میکنن، یعنی یه چیز عجیب غریب بهش نگاه نمیکنن.
ما یه ذره متاسفانه بعضیا میدونی سیاست زده هم میبیننش و این خب یه قدری کار رو پیچیده میکنه. بریم یه بخشی از موسیقی فیلم رو بشنویم، برمیگردیم.
یه نکته درباره آقای مکس اشتاینر هست، در واقع درباره نکاتی که ایشون صحبت میکنه و در واقع در موسیقیاش استفاده میکنه. میگه که خیلی از آهنگسازان موسیقی فیلمو با یک سکوی کنسرت اشتباه میگیرن، فکر میکنن اینجا باید نهایت خلاقیت ها و نهایت توانایی های هنری و در واقع نواختیشون رو پیاده بکنن تا اینکه مخاطب
هیجان زده بشه،
هیجان زده بشه آه عجب کاری کرد آنه. اینجا ولی میگه که نه، موسیقی در واقع بیشتر باید حس کرد تا شنید. این خیلی پارامتر مهمیه. میگم یکی از اجزایی که باعث شده استاندارد بشه این که میگه موسیقی متن اینه که باید حسش کرد تا شنید،
در واقع باید کمک بکنه به فضاسازی فیلم، یعنی تو رو همراه بکنه با اینکه حال فیلم رو بهتر دریافت
بله.
بکنه.
برای همین فیلم دهکده فاطمه خب نامزد اسکار شدن این موسیقیه
بله.
که در واقع الان شنیدیم. و برای همین فیلم اشتاینر گفته که درباره بعضی چیزها نمیشه با قواعد موجود نظر داد، تنها میشه در قلب اونها رو حس کرد. برای موسیقی این کار هم من فقط صدای قلبم رو نواختم.
عجب، کاملا از دلش اومده برآمده دیگه. خیلی جالبه. خیلی ممنونم ازت احسان حجتی عزیز، تو رو به خدا میسپارم.
متشکرم.
آموزش فیلمنامه یکی از قسمت‌های هیجان انگیز برنامه سینماچی هست که با داوود مرادیان عزیز همراه هستیم. بریم به استقبال بخش نور، صدا، تصویر.
پیرنگ، داستان، دکوپاژ. نور، صدا، تصویر.
داوود مرادیان عزیز سلام، خیلی خوشم.
سلام، مخلصم، در خدمتم.
خیلی مخلصیم. آقا ما داشتیم درباره پیرنگ صحبت میکردیم.
پیرنگ رو بستش بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین اتفاقی که میتواند زندگی روزمره کاراکتر را به هم بزند.
یعنی این پیرنگه.
این شروع پیرنگ.
آغاز پیرنگ.
بهش میگیم حادثه محرک. نمیتواند خیلی بزرگ باشد. بزرگتر از حادثه های عظیم بعدی اگر باشد فیلمت سرپایینی میره، خسته کننده میشه. حادثه محرک بایستی کاراکتر رو فقط از مدار قرار خودش خارج کنه، بیقرارش
کنه، یه اتفاقی باشه تو زندگیش از اون نظم همیشگی در بیاره.
دقیقاً. مثلا شیخ سمعان خرقه رهن خانه خمار داشت که به اونجا رسید. چرا به اونجا رسید؟ یه دختر ترسا دید، خوشش اومد، دلش لرزید.
خب اتفاق اولش چیه؟
دلش لرزید. خب تا اینجا که هیچ اشکالی نداره، درسته؟
بعدش اتفاقات میفته.
دختر مسیحیه. ایده رو ببین، تنش شکل میگیره، تعارض منافع شکل میگیره.
ولی اتفاق اولش اینه که او دلش لرزیده، حالا بعدش چه اتفاقاتی که اتفاقا اونا بزرگتر و مهمتره. پس الان ما اینو میفهمیم که حادثه اول حتما باید کوچیکتر از حادثه های اصلی
باشه، خیلی باید کوچیکتر باشه، ولی یه تکون بده، یه تکون بده مخاطب بگه اوه چی خواهد شد. مثلا شیخ عاشق شده دمت، بگم اوه یارو مسیحیه،
حالا بیاد درستش
چی میشه.
خب روی فیلم دیگه حرف بزنیم،
رو هر چی دوست داری.
روزی روزگاری،
بریم روزی روزگاری. حادثه محرک، حادثه محرک روزی روزگاری در اواخر فکر کنم قسمت دومش اصلا اتفاق میفته، چون یه قسمت دو قسمت داره.
خب سریال این شکلی داره
محیط میسازه. مراد بیگ میفهمه که حسام بیگ توی محدودش دزدی کرده و میخواد بره و حالشو بگیره.
آها، از اون نظم طبیعی و روالی که داشتن زندگی میکردن در اومد،
تمام شد، افتاد تو مسیر،
این شد حادثه
دعوا و دیگه قصه شروع شد.
آها خب ادامه بدیم به حادثه های بعدی برسیم.
خب بریم سراغ یه فیلم دیگه، مثلا حادثه محرک نابخشوده. یه مردی که زن داره، داره زندگیشو میگذرونه، بچه‌هاشو دوست داره، فیلم کلینت ایستوود. رفیقش میاد بهش میگه که تو نیاز مالی داری؟ دو سه تا آدم اراذل هم هستن، هم تو هفت کشی هم من، بعد 20 سال تفنگ میگیریم دست، بریم اینا رو بکشیم پول دستمون بیاد. حادثه محرک، بریم اینا رو بکشیم پول دستمون بیاد.
این ایده، ایده خلافکاری.
دقیقاً شروع میشه، قصه شروع میشه.
پس من اینجوری فهمیدم که اون اتفاقی که زندگی رو از حالت معمول خودش خارج میکنه اسم اون حادثه اول.
دقیقاً.
خب
یه نفر داره راه میفته بره فرودگاه، ساعت 3 صبح پروازشه و 5 صبح قراره که مثلا لندن باشه یا 6 صبح قراره لندن باشه، بره دانشگاه، به دانشجویش برسه. تو جاده قم با یک معتاد بیابانگردی که ول شده تو خیابونا تصادف میکنه، معتاد رو میکشه.
پلیس هم
هست میگیردش. تموم شد، شروع شد. آقا من 5 پرواز دارم.
خیلی خوب ادامه بدیم حادثه.
همینو بریم جلو، حادثه محرک رو بگیم، ولی همینو به عنوان بقیه کارا رو همین قصه بریم جلو.
خب
حادثه محرک یه فیلم دیگه،
مثلا متری 6 و نیم.
حادثه محرک متری 6 و نیم به اندازه خود فیلم بزرگه، هم نقطه قوت فیلم هم نقطه ضعف فیلمه. حادثه محرکش چیه؟ یک انسانی میمیره، گم میشه و مواد مخدرش هم گم میشه و اینجا کی متهم میشه؟ پلیس. و پلیس باید بره که خودش رو تطهیر کنه. اینو میشه به زبان ساده تر با ریتم پایین تری هم گفت، اما انقدر تنش در این سکانس بالاست که شما رو از نیمه فیلم به بعد رها میکنه و شما از نیمه فیلم به بعد فقط با دیالوگای نوید محمدزاده تا ته کار میری، اتفاق مهمی نمیفته، چون خیلی اون اتفاق اول
همونی که گفتی سرازیری میشه. یعنی اگر حادثه اول خیلی بزرگتر از حادثه های بعدی باشه، فیلم خسته کننده میشه.
دیگه از لحظه که اینو نجاتش میدن، میخوام بکشنش، اصلا خسته میشی. اون دیگه سکانس اعدام که دیگه فاجعه است، اصلا هیچ چی نیست، دیگه فقط دیالوگ میشه، دیالوگای خیلی بد. توی پیرنگ مهمترین رکن اینه که قدم اول حادثه محرک گیرایی بگذاری، اما اینقدر بزرگ نباشه که نتونی اصطلاحا صداش کنی. طرف هست به بچهش میذاره رستم، نمیتونه صداش کنه.
خب حادثه دوم باید مهمتر باشه، ها
کمی بزرگتره. مثلا همین اتفاقی که الان من گفتم، طرف داره میره لندن،
خب
زده یه معتاد و کشته،
خب پلیس هم گرفتدش،
پلیس هم گرفتدش. بعد چه اتفاقی میفته؟ حادثه بعدی ریختن سه فردا صبح ساعت 9 صبح میریزن باقا قلهک هم میگیرند، پرواز از ایران به لندن متوقف میشه.
آه.
و این آدم محدودیت داره.
من اینو دوباره بگم، ما این داستانی که داریم میگیم کاملا فعل بدا هست، داریم برای اینکه شکلگیری یه ایده رو تا فیلمنامه دربارش صحبت بکنیم همینجوری داریم حرف میزنیم، و وگرنه مثلا هیچ فیلمی درباره این موضوع ساخته نشده. همینجا داریم با داوود مرادیان همینجا تخیل میکنیم.
حادثه عظیم‌تر بهش میان که آقا سفارتخونه
لندن کلا تعطیل شد تو تهران مثلا،
و یه هفته دیگه فقط فرصت داری برای پرواز، و یعنی ویزا هم قرار لغو بشه. تنش سیاسی دیگه. آها. تو همه دنیا هست.
این بزرگتر از اون اتفاق اول.
بله هستن. حالا بزرگتر از اون که میشه نقطه اوجش، یه هفته فرصت داری. تو این یه هفته یا باید رضایت بگیری چون خانواده طرف پیدا میشن، یا بایستی بحث دیت غیر از
یا کلا از زندگیت بگذری.
راهش چیه؟ طرف میاد، حالا تو میتونی کاشت بذاری که آقا این چون بیمه نداره زندانم باید بره، یا مثلا گواهینامه نداره، نشسته پشت ماشین عجله داره کشته، زندانم باید بره. یه دختر چیز داره، یه دختر داره که این دختره مثلا یا معلولیتی داری یا هر چی اصلا میخواد با تو بیاد لندن، بعد باش ازدواج کنی ظرف یه هفته.
چقدر بزرگتر شد.
بزرگتر
یعنی شد. هم از اون اتفاق اولیه بزرگتر شد، هم از اون اتفاق دومیه.
اگر یک نامزدی میشه... هم تو لندن داشته باشه بدتر میشه. ببین هی داری سختتر و سختتر و سختتر میکنی شرایط رو دیگه.
و این کشمکش هر چی سختتر میشه
جذابتره،
جذابتر میشه. خیلی خوب، پس من یه جمع‌بندی بکنم. ما امروز درباره این صحبت کردیم که پیرنگ از حادثه اول شکل میگیره. حادثه اول هم اون اتفاقیه که زندگی رو از تکرار خارج میکنه و آغاز یه ماجراجویی میشه به نوعی. بعدش اما ماجرا اینه که ما نباید حادثه اولمون انقدری بزرگ باشه که حادثه های دیگه فیلمنامه جلوش کوچیک‌تر باشه. چرا؟ چون که این فیلم خسته کننده میشه.
بله.
یه اوجی میگیره اما بعدش دیگه خسته کننده میشه. پس باید حادثه های دوم و سومی که توی یه فیلم اتفاق میفته و توی فیلمنامه نوشته میشه بزرگتر، مهمتر و جذابتر و اتفاقا پرکشمکشتر باشن. خیلی خوب داوود عزیز، باید این بحث رو ادامه بدیم. میخوایم درباره این حادثه ها بیشتر حرف بزنیم انشالله هفته بعد. ممنونم داوود جان، در پناه حق خداحافظ.
صدا موسیقی فیلمنامه کتاب نظر خبر تحلیل سینماچی. شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
در هوایت هر کشد دل عاشقانه از زمین تا آسمان، با عزایت خون چکد از چشم چون باران عشق. عشق باران در تکرار نام خداوند. سلام، آغازی دوباره است. ای آسمان ببار، فقط بی امان ببار، بر باغ بان باغ گرفته خزان ببار. اصلا بیا و بر سر حیدر خراب شد یا نه، به قبر خاکی این بی نشان ببار. در بین شعله ها که به یاری نیامدی، حالا به آتش دل قربت فشان ببار. درمان نمی شود تن زخمش به راحتی، آرام تر به پیکر این ارغوان ببار. به روایتی سال روز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این روز رو خدمت همه شما هموطنان عزیزم تسلیت و تعزیت عرض می کنم و امیدوارم که دقایقی با اشک باران کنار ما باشید. اشک باران ویژه برنامه است به مناسبت سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، پیشکشی از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
ناهلت الجسم یعنی نحیف و دل شکسته میری، جوونی اما مادر پیری، بهونه ی سفر میگیری. باکیت الان یعنی بارون غصه ها میباره، چشای مادر ما تاره، دیگه علی شده بیچار.
فاطمه جان، شما نخستین ستاره‌ای بودید که در عرش به خورشید نبوت رسیدید، ستاره نیلی به رنگ جراحت آسمان و زخم زمان. ای ام ابیها، ای مهربانترین مادر، حبیبه حق و شفیعه حشر، شما محور آسمان ایثارید و اولین علت خلقت. ای مادر رسالت و همتای ولایت، به روزهایی می اندیشم که پس از واقعه عظیم قدیر همراه با حسنین به خانه های اهل مدینه می رفتید و با بیان وحیانی خیش حجت الهی را بر غافلان تمام می کردید. غبار غم از سیمای زیبای علی می زدودید و بر زخمهای فزون از ستاره پیکرش که نشان از رزم با باطل داشت مرهم می نهادید. خانم دو عالم، بانوی بزرگ بار زمین و آسمان، فتوحات مولا رهین مهربانی شماست. هنوز خطابه های رسای تو سراج راه مجاهدان است و بر آفاق تاریخ میتابد. بانوی من، شما پاره تن رسول بودید و یگان یاور امیر عاشقان. تلالو ذوالفقار علی وامدار عزم و عزت شماست. آنگاه که بر بی بصیرتان و دنیا پرستان غضب می کردید، غضبناکی آفریدگار قادر آشکار می شد. زهرا جان، در سال روز شهادتتان دلهای من را به سوی بقیع پرداده ایم، شاید مرهمی بیابیم تا التیام دهد کهن زخمهای فراقتان را. ما محتاج تطهیر دعاهای خیشیم، محتاج تلفظ نام شما و توسل به کلام شما. ما اگر اقبال پیروی کردار شما را داشته باشیم، دیگر از تشنگی حقیقت خلاص می شویم. آواز و آوازه مهر شما را بادها فریاد زده اند و به گوش عالمیان خواندند تا دست از مکتب بیدلیل خیش بردارند و به تلاوت احکام شعور شما بنشینند. مادر دو عالم باید زبان مادری شما را آموخت، زبانی که الفبای توحید را برای مهرورزی، برای عشق برگزیده است، زبانی که جز خیرخواهی و گواهی دادن به حق روشی برای تعالی ندارد. مادر جان، بانوی بزرگوار، مادر سادات، اگر در روزگار شما نبودم و نبوده ایم، اگر در قریه‌ای که چادر شب زنده‌دار شما پاسبانش بوده زندگی نکرده ایم، ولی صدایت زدن را به خوبی مؤمنیم، رخصت گرفته ایم از خالق جهان تا شما را دوست بداریم، تا فرزند ولایت باشیم، بی قضاوت از گذشته های تلخ و نادانستگی خود پیش روی هدایت و عنایت شما زانو بزنیم. بانوی مهربان، مادر همیشه عاشق، برای خوشبختی من دامان عصمت شما کافی است. دستم به دامنت، دست من به دامانت، ای بخشنده ترین و ای مهربان ترین مادر جهان.
پیغمبر فرمود خدا فاطمه را خلق کرد قبل از خلق تمام این عوالم، خدا فاطمه را آفرید. فاطمه را آفرید.
السلام علیکی یا فاطمه الزهرا.
تا این کلمه رو فرمود یکی عرض کرد یا رسول الله، از فاطمه انسیه نیست؟ پیغمبر در جواب فرمود فاطمه حورایی است انسیه.
مدح تو شهد کلام خوش شیرین دهنان،
جوهری مخلوق از جهت ملکی و از جهت انسی.
وصف تو گوهر لب، لب بالا گوهر.
بعد یکی پرسید پس کجا بود؟ جوابی که حضرت داد فرمود خدا فاطمه را از نور خودش خلق کرد، همون طوری که نور آفتاب این بصر رو خیره میکنه، هیچ کس نمیتواند چشم به قرص خورشید بیندازه، اگر نور آفتاب چشم بدن رو کور میکنه، نور خدا چشم عقل رو کور میکنه. فاطمه از نور الله خلق شده.
از امام صادق علیه السلام پرسیدند چرا فاطمه سلام الله علیها را زهرا میگویند؟ فرمود برای آن که هر وقت در محراب عبادت می ایستاد نور او بر اهل آسمان ها می تابید، همچنان که نور ستارگان بر اهل زمین می تابد.
بانوی من، در خانه چون ماهی درخشان بودید که نور وجودتان کانون خانه و دل علی را روشن می‌کرد. گویی مصداق این آیه قرآنید که می‌فرماید او روشنی بخش خانه بود، دیدارش رنج‌ها و غصه‌ها را از دل می‌زدود. و مولا و امیر ما علی چه زیبا فرمودند، وقتی به خانه می آمدم و به زهرا نگاه می کردم همه غم و غصه ام زدوده می شد. نمی دانم چگونه شما را زخم زدند که رخ از همه اهل زمین پنهان کردید. نمی دانم
اسم تو می بارد از نفس باران، نور رخت دارد جلوه بی پایان، بر دل خسته میدهد اسمت لذت عشقی مطا، بر روح بلندت سلام سلام. ای گوهر دریای نور، ای آیه زیبای عشق، ریحانه روح خدا سلام. ای دار و ندار علی، ای بود و نبود حسن، ای مادر ارباب ما ذکر لب نوجنا، سیدتی لبیک یا فاطمه الزهرا.
یا فاطمه الزهرا صلی الله علیه یا فاطمه الزهرا
ساعت 17 اینجا ایران است رادیو جوان هیئت